با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان است. ما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. با امید روز خوش شما آغاز میکنیم این ساعت و این برنامه را. این برنامه تا ساعت 4 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که برخی از اعضای شورای ملی افغانستان ادعا کردند که در قتل مولوی ارسلان رحمانی عضو شورای عالی صلح و مشران جرگه افغانستان کشورهای همسایه بخصوص ایران دست داشته است. گزارش ها مطالب دیگه هم در همی برنامه جا دارن. میز مدور این هفته هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد و اما در دقایق نخست خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان میشنوین که قرار است امروز کابینه پاکستان در باره بازگشایی راه‌های مواصلاتی برای کاروانهای ناتو و اشتراک رئیس جمهور این کشور در کنفرانس شیکاگو موافقت خود را اعلام کند. و اما حاکمه قماندان سابق سربهای بوسنیا رادکو ملادیچ امروز در هاگ آغاز شد. اما نخست سید فتح محمد بها با خبرهای افغانستان با شماست.
نخست سرخط خبرها آیسف میگوید امضای توافقنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا مخالفان مسلح را بیشتر ترغیب کرده تا به پروسه صلح یکجا شوند. و یک گروه مخالفان مسلح امروز در ولایت غور با دولت یکجا شد. با سلام، این هم مشروع خبرها. آیسف میگوید امضای توافقنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا مخالفان مسلح را بیشتر ترغیب کرده است تا به پروسه صلح بپیوندند. جنرال دیوید هوک مسئول برنامه ادغام مجدد آیسف امروز در کابل به خبرنگاران گفت میزان پیوستن مخالفان مسلح به پروسه صلح 25% افزایش یافته است.
ما می‌بینیم که در 4 ماه گذشته در مقایسه به هر وقت دیگر 25% از افراد به روند مصالحه پیوستند. من گفتم می‌توانم که نیت برنامه‌ای در حال پیشرفت خواهد بود.
توافقنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در آغاز ماه جاری میلادی توسط رؤسای جمهور دو کشور در کابل به امضا رسید. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه تلاش‌های پلیس استخبارات ولایت غور یک گروه مخالفان مسلح امروز در این ولایت با دولت یکجا شد. وزارت داخله با پخش خبرنامه گفته است اعضای این گروه 28 نفری که با طالبان همکاری داشتند دست به ناامن ساختن مناطق مختلف شهر چخچران می‌زدند. در خبرنامه نیز آمده است که این گروه نزدیک به 30 میل سلاح مختلف نوعشان را نیز به دولت تسلیم کردند. نیروهای امنیت ملی افغانستان 9000 کیلوگرام امونیوم نایتریت و دیگر مواد انفجاری را به تازگی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشف و ضبط کردند. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند آمده است این مقدار مواد انفجاری از شهر گوجرانوالی پاکستان توسط ملا آقا ولی یکی از قوماندانان مخالفان انتقال داده شده بود و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل. یک دلار آمریکایی 50 افغانی 25 پول، یک یورو 64 افغانی، یک پوند استرلینگ 79 افغانی 30 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی 30 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 548 افغانی. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس.
کابینه پاکستان قرار است امروز در مورد بازنمودن راه‌های مواصلاتی این کشور برای کاروان‌های اکمالاتی ناتو در افغانستان موافقه نماید. در مجلس کابینه پاکستان همین تر موافقه خواهد شد که رئیس جمهور این کشور آصف علی زرداری در کنفرانس سران ناتو در شیکاگو اشتراک نماید. مجلس سران ناتو در 2021 می در شیکاگو برگزار می شود و در آن موضوع آینده رابط این پیمان با افغانستان در صدر اجندا قرار دارد. پاکستان 6 ماه قبل بعد از حمله هوایی قوای ناتو بر پوسته های سرحدی این کشور که در آن 24 سرباز پاکستانی کشته شد، راه های مواصلاتی خود را بر روی کاروان های ناتو بست. محاکمه قماندان سابق سرپای بوسنیا رادکو ملادیچ امروز در هاگ آغاز شد. ملادیچ 70 ساله به 11 جرم متهم است، از جمله قتل دسته جمعی، جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت. سخنوال محکمه بین المللی جنایات جنگ درمود گروم در جریان محکمه چنین گفت:
Two decades ago this past month, Bosnian Serb leaders commenced an attack
دو دهه قبل در ماه گذشته رهبران بوسنیا حملات را بر اتباعی همسان خود در بوسنیا هرسگوین آغاز کردند. در اینجا افراد ملکی تنها به این دلیل که غیر سر بودند هدف قرار گرفتند. زمین های آنها غصب شد، زندگی و حیثیت آنها به شکل منظم و طرح‌ریزی شده مورد حمله قرار گرفت. در بعضی حالات این حملات به مثابه قتل عام بودند. ملادیچ به کشتن 8000 مسلمان در سال 1995 در سربرینیچا و محاصره 44 ماهه سراییوو متهم می باشد. رهبران سابق جبهه ملی تاجیکستان اعلان نمودند که در نظر دارند یک حزب نوی را تشکیل بدهند تا اپوزیسیون سیاسی را در این کشور متحد بسازند. یکی از این رهبران قوت علی مرادوف حساب داشت نام جبهه نو فرانت خلقی به سلاح خواهد بود. به گفته او هدف حزب نو این است که قماندانان هر دو طرف جنگ داخلی سالهای 1992 تا 1997 و دیگر فعالان سیاسی را با هم در زیر یک چتر جمع نماید و آنها را به اشتراک در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی و پروسه سیاسی این کشور دخیل بسازد. اعلان احیای این حزب در یک زمان صورت می‌گیرد که احزاب سیاسی تاجیکستان برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری این کشور که در ماه نوامبر سال 2013 برگزار می‌شود آمادگی می‌گیرند. حکومت ازبکستان در یک تلاش برای بزرگ ساختن سکتور خصوصی این کشور قرار است در ظرف دو سال آینده بیش از 500 دارایی دولتی را به فروش برساند. خبرگزاری های ازبکستان از قول معاون کمیته ملکیت دولتی این کشور سیف الدین غفاروف خبر دادند که گفته است ثروت‌ها در شبکه صنعت، نفت، گاز، انرژی، فلزات، زراعت، برق و دواسازی برای فروش عرضه خواهند شد. یورو واحد پولی اتحادیه اروپا در جریان تشویش‌ها در مورد اینکه یونان جدا قرضدار به خارج شدن از زون یورو مجبور خواهد شد ارزش خود را از دست داده است. این واحد پولی که در ابده کشور اروپایی رایج می باشد امروز با $1.27 در بازار تبادله می شد که از ماه جنوری تا حال پایین ترین به شمار می رود. این ضربه بعد از بحران اخیر سیاسی در یونان وارد شد که احزاب پارلمانی کشور بعد از انتخابات اخیر نتوانستند حکومت را تشکیل کنند و انتخابات آینده در این کشور برگزار می شود. جامعه جهانی از یونان خواسته است که برای کاهش بحران قضاهای خود یک برنامه جدی صرفه‌جویی را آغاز نماید که یک تعداد احزاب این کشور با آن مخالفت می کنند. کمیته ملی مبارزه با تروریسم در روسیه اعلان نمود که یک رهبر مظنون شورشیان مسلمان در جمهوری داغستان در شمال قفقاز در یک عملیات خاص کشته شده است. مقامات میگویند که حسین مامایف 24 ساله در جریان یک عملیات در مهاجخله پایتخت جمهوری داغستان در فدراسیون روسیه هدف تیر قرار گرفت. مقامات امنیتی روسیه به این باورند که مامایف در بمبگذاری دوگانه 3 می در مهاجخله که در آن 13 نفر کشته شدند دست داشت. و فستیوال سالانه کن که بزرگترین و جالبترین جشنواره فیلم‌های بین‌المللی می‌باشد برای 65مین بار امروز آغاز شد. هزاران ژورنالیست و کارگردان‌های فیلم برای 12 روز در این شهر ساحلی فرانسه جمع می‌شوند. 22 فیلم در این جشنواره برای به دست آوردن بزرگترین جایزه آن به نام برگ طلایی نامزد می‌باشند.
با تشکر از همکارانم برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 3:08 به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل میشنوید. آیسف میگوید با تشدید پروسه صلح 25% پیوستن مخالفان مسلح به این پروسه بیشتر شده است. آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس شیکاگو تقریبا نهایی شده و افغانستان در صدر آجندای این کنفرانس قرار خواهد داشت. نانسی پلوسی یک عضو مهم کنگره ایالات متحده آمریکا به کابل سفر کرده بود. و همچنان گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. در بحث این هفته موضوع کشتار افرادی را به بحث میگیریم که در اخیراً به توسط علاقات مختلف کشته شدن و اکثرا کسانی بودند که در پروسه صلح فعالیت میکردند. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونم و آرزوی روز خوشتان را داره. آیسف گفته است با تشدید پروسه صلح 25% پیوستن مخالفان مسلح دولت به این پروسه بیشتر شده است. سخنگوی آیسف امروز این سخن را در کابل گفت. خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت همین لحظه در کابل از استودیوی رادیو آزادی با ما در تماس هست و جزئیات در رابطه با اظهارات سخنگوی آیسف را از میپرسیم. با عرض سلام بشارت، تازه ترین رویدادها در این مورد چه بود و سخنگوی آیسف دقیقاً علت ای افزایش را چی گفته؟
بله سلام به شما. قسمی که شما پیشتر یادآور شدین، مقام های نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که طی 4 ماه گذشته پیوستن شورشیان به پروسه صلح در افغانستان 25% افزایش یافته است. جنرال دیوید هوک رئیس ادغام مجدد نیروهای بین المللی در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که شورشیان مسلح فکر میکردند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان پس از سال 2014 آنها میتوانند دوباره به قدرت برسند، اما امضای موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا این پیام را بر آنها رسانده است که دیگر نمیتوانند آنها به قدرت برسند. با این خاطر آنها علاقمند بیشتر شدند به پروسه صلح بپیوندند. خب میشه از خود جنرال دیوید هوکس رئیس ادغام مجدد نیروهای بین المللی در افغانستان بیشتر بشنویم. 4401 نفر از شورشیان تا کنون به پروسه صلح در افغانستان پیوستند و در حال حاضر گفتگوهای صلح با بیش از 500 شورشی مسلح جریان دارد. با در نظر داشت این ارقام طی 4 ماه گذشته پیوستن شورشیان به پروسه صلح 25% افزایش یافته است. خب ما گفتم می توانیم که پروسه صلح شورشیان به این پیوستن شورشیان به این برنامه رو به افزایش است. خب همچنان جنرال هوک در جریان سخنرانیش گفت که برنامه ادغام مجدد در سال 2009 میلادی به ابتکار نیروهای بین المللی و همچنان حکومت افغانستان رو اندازی شده است و این برنامه تا کنون 200 میلیون دلار بودجه داشته است. همچنان مقام های نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که تا کنون 35,000 شورشی در حال حاضر در افغانستان وجود دارد که 85% از مخالفین حکومت در افغانستان تشکیل می‌دهند. همچنان جنرال کاستن جوکوبسن سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان به روز چهارشنبه نیز پیوستن شورشیان یا افزایش پیوستن شورشیان در برنامه صلح را تایید میکند و میگوید که در این اواخر تعدادی از شورشیان علاقمند شدند که به پروسه صلح در افغانستان بپیوندند و همچنان گفت که برای شورشیان یا مخالفین حکومت افغانستان دو راه وجود دارد، یکی پیوستن به پروسه صلح در افغانستان یا جنگیدن با نیروهای افغان و نیروهای بین المللی که در نتیجه مخالفین یا شورشیان کشته می شوند و یا دستگیر می شوند. همچنان آقای جاکوبسن موضوعات دیگر را مطرح کردند که در سخنان خودشان می شنویم. پیام کلیدی برای شورشیان این است که به زندگی ملکی خود را یک جا بسازند و پروسه صلح بپیوندند و خود را بخشی از مردم ملکی بسازند و اگر این کار را نمی کنند در بخش دیگر کشته و یا دستگیر می شوند. بله آقای مرزبان.
بله مصطفی بشارت، با عرض تشکر از خودت خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که مقام های نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که روند پیوستن مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح در این کشور 25% افزایش یافته است. در جریان همین هفته از قول یک مقام برجسته طالبان نیز گزارش شد که تعداد زیادی از اعضای این گروه علاقمند صلح با حکومت افغانستان است، ولی تایید کرد که گروه کوچک با این پروسه مخالفت دارد. اما نظر می رسد که کسانی که در تلاش پیوستن به پروسه صلح است توسط منابع مختلف و توسط گروه های مختلف اخیراً یا بازداشت و یا هم به قتل رسیدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم در همین اواخر از کشورهای همسایه خواست به کسانی که به علاقمندی به پروسه صلح دارند یا آسیب نرسانند و این افراد را بازداشت نکنند. همچنان اخیراً یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان که در گذشته با طالبان هم در زمان رژیم طالبان در موقف‌های بزرگ دولتی هم کار کرده بود، روز یکشنبه در نتیجه تیراندازی افراد ناشناس به قتل رسید. در همین مورد تا لحظات بعد در میز مدور هم بحث خواهیم داشت و نظر کارشناسان را در باره ای میپرسیم که چقدر ترور و یا بندی شدن کسایی که علاقمند به پروسه صلح هستند به این پروسه آسیب میرسانند. این بحث را فراموش نکنین بعد از نیمه دوم ساعت. رادیو آزادی،
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت بکنین. ساعت 3:15 دقیقه به وقت افغانستان است. روز یکشنبه آینده اجلاس سران ناتو در شهر شیکاگو ایالات متحده آمریکا آغاز می شود و افغانستان از عمدترین مسائل مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. رهبران کشورهای عضو ناتو درباره مسائل دیگر چون نصب دستگاه‌های مدافع راکت در اروپا و سرمایه گذاری‌های مشترک روی پروژه‌های دفاعی نیز بحث خواهند کرد. اما موضوعی را که رسانه‌ها با آن بیشتر توجه کردند، بحث‌ها بالای تمویل نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 است که در کنفرانس شیکاگو روی آن بحث می‌شود. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش همین موضوع را بررسی کرده است که نکات عمده این گزارش را از غفور متین می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران کشورهای عضو ناتو پلان انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و خروج 130 هزار عسکر خارجی را تا ختم سال 2014 میلادی از افغانستان در اجلاس شیکاگو مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند داد. به نوشته آژانس فرانس پرس، در اجلاس شیکاگو 28 کشور عضو ائتلاف ناتو روی حمایت تعداد و تمویل نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2014 میلادی نیز بحث خواهند کرد. قرار است تعداد نیروهای امنیتی افغان، اردو و پلیس در سال جاری به 350 هزار برسد. اما ایالات متحده آمریکا در نظر دارد این تعداد به 228 هزار کاهش بیابد. مصارف برای حمایت نیروهای امنیتی افغان سالانه 4.1 میلیارد دلار تخمین گردیده است. انتظار می رود نصف این مقدار مصارف را ایالات متحده آمریکا با عهده بگیرد و واشنگتن می خواهد متوقی را جامعه بین‌المللی تهیه نمایند. قرار است در اجلاس شیکاگو ناتو آغاز قابلیت یا توانایی موقت سپر دفاعی موشکی به رهبری آمریکا را به منظور حفاظت اروپا از تهدید گلوله‌های بالستیک دشمنان مانند ایران اعلان کند. معنی اعلان این است که کشتی‌های جنگی آمریکا مجهز با گلوله‌ها یا موشک‌های بازدارنده و یک سیستم رادار اعلام خطر در کشور ترکیه تحت قمانده و کنترل ناتو در رامشتاین آلمان قرار داده خواهد شد. کشورهای پولند و رومانیا موافقه کردند تا میزبان موشکای زمینی SM-3 آمریکا باشند. به نوشته آژانس این سیستم که در سال 2018 میلادی کاملا به فعالیت آغاز خواهد کرد روسیه را نگران ساخته و روسیه از این بیم دارد که سلایتومی مانع کننده این کشور را ضعیف و به تعلیق خواهد برد. در اجلاس شیکاگو میان 20 تا 25 پروژه از تربیه پیلوت‌های هلیکوپتر گرفته تا امور اداره مشترک جنگ افزارها اعلام خواهد شد. ایالات متحده آمریکا که 75% مصارف نظامی ناتو را به عهده دارد از سایر کشورهای عضو ناتو خواهد خواست تا مصارف بیشتر را متقبل شوند. اما به علت بحران قروض برای کشورهای اروپایی عضو ناتو مشکل خواهد بود تا در پروژه های سلاح جدید سرمایه گذاری کنند. در اجلاس شیکاگو از رهبران 22 کشوری که در افغانستان عسکر دارند دعوت به عمل آمده است. در این زمان ناتو می خواهد تا رابط خود را با شرکای عنانویشان مانند استرالیا، ژاپن، کوریای جنوبی و زیلاند جدید عمیق‌تر بسازد. اما سه قدرت نظامی مانند چین، هند و اسرائیل در اجلاس شیکاگو دعوت نشدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در اجلاس شیکاگو علاقه نگرفت.
میزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی. بله تا لحظات بعد میزه مدور ای هفته را به شما از رادیو آزادی داریم. در این میزه مدور در رابطه با کشته شدن شماره از اعضای شورای عالی صلح و کسایی که علاقمند به این پروسه هستند بحث را میشنوین و نظر کارشناسان را میپرسیم. این در حال است که شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان گفتند که طرح ترور ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح این کشور در بیرون از افغانستان برنامه ریزی شده بود. نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در کنگرس امریکا در رأس یک هیئت متشکل از هر دو حزب آن کشور روز یکشنبه به افغانستان مسافرت کرد. این نخستین هیئت متشکل از مقامات ارشد امریکایی است که بعد از امضای تفاهمنامه همکاری های استراتژیک بین رؤسای جمهور امریکا و افغانستان به کابل سفر می کند. خانم نانسی پلوسی در این سفرش روی نقش زنان افغان در تصامیم امنیتی در کشور تاکید کرد. برخی از نکات مهم را در رابطه با این سفر نانسی پلوسی در گزارش از آرش همایون بشنوید.
رهبر دموکرات ها در کنگرس امریکا نانسی پلوسی به روز یکشنبه که در اکثر کشورهای جهان با روز مادر مصادف است، در رأس یک هیئت متشکل از هر دو حزب امریکا به افغانستان سفر کرد. مسافرت دو روزه این هیئت نه تنها بازدید از ولایات هلمند و کندهار را در بر داشت، بلکه این امکان را میسر ساخت تا خانم نانسی پلوسی و هیئت همراهش با سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان در روز مادر ملاقات کنند. این نخستین سفر یک هیئت عالی رتبه آمریکایی بعد از امضای موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان است که در جریان مسافرت رئیس جمهور باراک اوباما به افغانستان بین رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید. موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان روابط و مشارکت بین دو کشور را در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و حکومتداری در بر می‌گیرد. خانم نانسی پلوسی و هیئت همراهش به روز یکشنبه با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده، مسائل مربوط به امنیت، ثبات منطقوی، مصالحه و پروسه ادغام مجدد را مورد بحث قرار دادند. هیئت کنگرس امریکا همچنان با جنرال جان آلن، قمندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، و راین کراکر، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل ملاقات کرده است. در جریان این ملاقات‌ها در مورد عملیات‌های ضد شورشیان و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به مردم افغانستان صحبت شده است. خانم نانسی پلوسی گفته است: روز یکشنبه مرحله سوم سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان آغاز شد و هیئت با استفاده از همه امکاناتش بالای نقش زنان در تصامیم امنیتی در افغانستان تاکید کرده است. اعضای هیئت کنگرس همچنان به روز یکشنبه در جلسات متعدد ارائه معلومات در سفارت امریکا در کابل اشتراک کردند. در این جلسات در مورد حاکمیت قانون، وضعیت تلاش‌های اداره مساعدت‌های بین‌المللی امریکا یا USAID و مسائل مربوط به زنان در افغانستان معلومات داده شد. هیئت کنگرس امریکا همچنان در مراسم پایان کنفرانس بین‌المللی FET اشتراک کرد. در این کنفرانس زنانی که عضویت پارلمان افغانستان را دارند، زنان پیشتاز جامعه مدنی، رهبران نیروهای بین‌المللی در افغانستان و زنان عضو FET در افغانستان اشتراک کرده، مسائل مربوط به نقش در حال افزایش زنان را در رهبری و حکومت، امنیت، تجارت، انکشاف و آموزش مورد بحث قرار دادند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معاملات جامعه جهانی نیست.
کرات ببینن، حاجی خور ببینن، این مشکل
در باید فرور دیاد شد.
تازه و اکنون هم ستاره فروغ شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق میزنه.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل به نگرانی ها و پرسش های بمیان آمده در خصوص فعالیت های پلیس محلی در افغانستان اختصاص یافته است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت گزارش وزارت دفاع امریکا را در مورد فعالیت پلیس محلی افغان به بررسی گرفته که در آن پلیس محلی به کشتار، سرقت و تجاوز جنسی دخیل دانسته شدند. روزنامه به نقل از این گزارش می نویسد که نیروهای پلیس محلی به جای تامین امنیت، سطح حمایت مردم از مخالفین مسلح را افزایش دادند. به نوشته روزنامه این انتقادها از فعالیت پلیس محلی در حال صورت می گیرند که امریکا می خواهد تعداد این پلیس را که اکنون به 13,000 می رسد تا پایان سال 2014 میلادی به 30,000 بالا ببرد. روزنامه ایالات متحده را متهم کرده که با اجرای برخی از کارهای نامناسب مثل ایجاد پلیس محلی وسیله نفرت و انزجار میان مردم و حکومت افغانستان و افزایش فاصله میان آنها را فراهم کرده است. روزنامه غیر دولتی خبر می نویسد در این گزارش که از سوی پنتاگون ترتیب شده و در روزنامه لاس آنجلس تایمز به نشر رسیده است، پلیس محلی نه تنها متهم به کوتاهی در تامین امنیت شناخته شده، بلکه این پلیس در اذیت مردم و داشتن زندانهای شخصی نیز دخیل خوانده شده است. روزنامه به نقل از این گزارش که از سوی یک سازمان تحقیقاتی برای پنتاگون تهیه شده است می نویسد امنیت مناطقی که در آن پلیس محلی مستقرند نسبت به مناطق دیگر تفاوت ندارد. بنوشته روزنامه این در حالی است که مقام های امریکایی از این پروژه خود ستایش می کردن و نقش پلیس محلی را در تامین امنیت به سطح قرا و قصبات مهم توصیف می نمودن. روزنامه غیر دولتی ملی باور با اشاره به انتقادها از نیروهای پلیس محلی می نویسد این پروژه امریکا ناکام شده و پلیس محلی در تامین امنیت و از میان برداشتن خشونت ها کوتاه آمدند. روزنامه اشاره به گزارش وزارت دفاع امریکا کرده و نوشته است که این پلیس در فساد اداری دخیل بوده و از وظایف خود استفاده ناسالم می کند.
بله، شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را شنیدین که در رابطه با فعالیت های پلیس صحبت کرد و در مورد ای که ماموران پلیس شماره از دفترهای پلیس افغانستان به بعضی موارد چون فساد اداری دست دارند. همچنان یک بررسی تازه‌ای که از سوی وزارت دفاع آمریکا انجام شده و در دسترس روزنامه لس آنجلس تایمز قرار گرفته نشان می‌دهد که برخی از واحدهای پلیس محلی افغانستان که به اربکی‌ها هم شهرت دارند در جنایات چون خازی و رشوه‌ستانی و آزار و اذیت مردم دست دارند. این بررسی میگوید برنامه‌ای که به حمایت آمریکا برای تأسیس این نیروها برای انداخته شده بود چندان موفقیت‌آمیز نبود است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
روزنامه لس آنجلس تایمز آمریکا گزارش می‌دهد که واحدهای پلیس محلی افغانستان درگیر فعالیت‌های جنایی هستند و برنامه‌ای که برای استخدام افراد در صفوف این نیروها برای جلوگیری شورش به کمک واشنگتن برای انداخته شده بود، به شکل موفقانه به پیش نرفته است. روزنامه می‌افزاید که یک بررسی پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که برخی از افراد پلیس محلی در جنایات چون رشوه‌ستانی و اخاذی دست دارند. کماندانان آمریکایی از نیروی 13000 نفری پلیس محلی که در مناطق ناآرام افغانستان به مثابه یک سپر در برابر شورشیان فعالیت دارد ستایش میکنند، ولی نتایج این بررسی که هنوز نشر نشده و در دسترس روزنامه لس آنجلس تایمز قرار گرفته ادعاهای رسمی آمریکا را که میگوید این نیروها حملات شورشیان را کاهش دادن نقض میکند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد مقامات آمریکایی در نظر دارند که همزمان با آمادگی برای خروج نیروهای آمریکایی در سال 2014 از افغانستان، شمار پلیس محلی را در مناطق ناآرام افغانستان 30000 افزایش دهند. این بررسی که به اساس معلومات محرم قماندانی عملیات خاص نیروهای آمریکایی تهیه شده، چندان تصویر مثبت از وضعیت پلیس محلی افغانستان ارائه نمی کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که یکی از 5 گروه مشاوران آمریکایی که با پلیس محلی افغانستان مشوره دهند شکایت کردند که آنها مرتکب اعمال خشونت شده و یا با غیر نظامیان بدرفتاری کردند. برخی از نیروهای آمریکایی در ماهای اخیر پلیس محلی افغانستان را به استفاده از مواد مخدر، رشوت ستانی، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر متهم کردند. مقامات افغان در مصاحبه‌های جداگانه گفتند که رهبری پلیس محلی در برخی موارد ضعیف بوده که از اخاذی و مردم آزاری آنها چشم پوشی می‌کند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد که پلیس محلی در برخی موارد مرتکب جنایات جدی چون غصب زمین‌ها، ضرب و شتم مردم و داشتن زندان‌های خصوصی می‌شوند و برخی آنها از مردم باج می‌گیرند. دریافت‌های بررسی نشان می‌دهد پس از اینکه نیروهای خاص آمریکایی منطقه را ترک می‌گویند و واحدهای پلیس محلی در آن مستقر می‌شوند، سطح خشونت و ناآرامی به میزان قبلی خود برمی‌گردد. در نتیجه فعالیت‌های شورشیان در 78 منطقه‌ای که پلیس محلی در آن گزمه می‌کنند از مناطقی که این نیروها در آن حضور ندارند چندان متفاوت نیست. روزنامه می‌نویسد که وزارت دفاع آمریکا تأسیس پلیس محلی را یک دست آورد و موفقیت می‌خواند. وزارت دفاع آمریکا در گزارش خود که اوایل ماه جاری راجع به پیشرفت جنگ در افغانستان به کنگره تقدیم کرد، تأکید نمود که وضعیت امنیتی عام در بسیاری از قریه‌های افغانستان که پلیس محلی در آن گزمه می‌کنند بهبود یافته و اعمال خشونت و ناآرامی‌ها در چنین قریه‌ها عموماً 15 ماه بعد از حضور پلیس محلی در آن به تدریج کاهش می‌یابد. فواید و خطرهایی که در تأسیس سریع واحدهای پلیس محلی نهفتند، موضوع جر و بحث‌های داغ در آمریکا و داخل حکومت افغانستان می‌باشد. امریکا و دولت افغانستان میخوان که با آمادگی برای خروج نیروهای بین المللی از این کشور دستاوردهای خود را استحکام بخشند. جنرال دیوید پتریوس که اکنون ریاست CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا را به عهده دارد، دو سال قبل زمانی که قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بود، تأسیس پلیس محلی را پیشنهاد کرد که بعداً این نیروها به اربکی ها هم شهرت یافتند. رئیس جمهور افغانستان در ابتدا با این نظر موافق نبوده، ابراز نگرانی کرده بود که برخی از مقامات افغان از این نیروها به مثابه ملیشه‌های مستقل خود استفاده خواهند کرد، ولی جنرال پتریوس بعد از آن موافقه رئیس جمهور کرسی را به دست آورد که وعده نمود پلیس محلی در شوکات وزارت داخله فعالیت خواهند کرد و معاشات آنها نیز از سوی این وزارت پرداخته خواهد شد. مگر مقامات افغان اکنون میگویند که پلیس محلی در برخی مناطق زیر تصرف قماندانان و زورمندان محلی میباشند و به ناآرامی ها و جنایات دامن میزنند. یک کارشناس مسائل امنیتی به نام سامی سادات به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته است که پلیس محلی در برخی مناطق هلمند قانون را در دست خود گرفته، مردم را لتوکوب کرده اخاذی می کنند. او می افزاید که پلیس محلی شورشیان طالب را از برخی مناطق دور کرده اند، ولی خود جای آنها را گرفتند.
ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. اکنون سید سمی عباس با شماست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها.
آیسف می گوید امضای توافقنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا مخالفان مسلح را بیشتر ترغیب کرده است تا به پروسه صلح بپیوندند. وزارت داخلی افغانستان می گوید در نتیجه تلاش های پلیس استخبارات ولایت غور یک گروه مخالفان مسلح امروز در این ولایت با دولت یکجا شدند. مقام های محلی ولایت لوگر می گویند که در یک حمله راکتی در این ولایت دو پلیس زخمی شدند. کابینه پاکستان قرار است امروز در مورد بازنمودن راه‌های مواصلاتی این کشور برای کارمان‌های ناتو و اشتراک رئیس جمهور این کشور در کنفرانس شیکاگو موافقه نماید. محاکمه قماندان سابق سرپای بوسنیا راتکو ملادیچ امروز در هاگ آغاز شد. و رهبران سابق جبهه ملی تاجیکستان اعلام نمودند که در نظر دارند یک حزب نوی را تشکیل بدهند تا اپوزیسیون سیاسی را در این کشور متحد بسازند.
سلام، را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پروین از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب نوشته است که در مکاتب ما معلم مسلکی کم است. با اینکه معلمین از طریق رقابت آزاد مقرر می شوند، اما چانس مقرر شدن افراد واسطه دار بیشتر است. انصارالله از ولسوالی شینواری غوربند نوشته است که چند قبل از وزارت مخابرات خبر کاهش نرخ اینترنت را شنیدم، اما تا هنوز کاهش در نرخ اینترنت مشاهده نکرده ایم. و احمد ولی از لوگر می نویسد که تا زمانی که بیکاری در افغانستان از بین برده نشود، جنگ پایان نخواهد یافت. و اکنون هم میزه مداور این هفته به میزبانی سعید فتح محمد بها.
بحث هفته.
شنونده های عزیز سلام، بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله قتل های زنجیره‌ای اعضای شورای عالی صلح افغانستان و تأثیرات آن بالای روند صلح در این کشور اختصاص دارد. در جریان کمتر از یک سال، رئیس و دو تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در نتیجه حملات مسلحانه و انتحاری کشته شدند. در تازه ترین مورد، مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان این شورا به روز یکشنبه در غرب کابل ترور شد. یک حمله کننده انتحاری که خود را پیام‌آور صلح طالبان معرفی کرده بود، در ماه سنبله سال گذشته استاد برهان الدین ربانی رئیس این شورا را در کابل به قتل رساند. همچنان محمد هاشم منیب مسئول ولایتی شورای عالی صلح در ولایت کنر نیز اخیراً از سوی افراد مسلح کشته شد. مقام‌های افغان گفتند که این قتل‌های زنجیره‌ای در خارج از کشور از سوی برخی حلقات سازماندهی می‌گردند که می‌خواهند بر سر راه تلاش‌های صلح در افغانستان موانع ایجاد کنند. در این بحث عوامل این قتل‌های زنجیره‌ای را و اینکه ترور اعضای شورای عالی صلح تا چه حد می‌تواند بر سر راه تلاش‌های صلح در افغانستان موانع ایجاد کند به بررسی می‌گیریم. در بحث کنونی مهمانان گرامی، هر یک مولوی قلم‌الدین عضو شورای عالی صلح افغانستان و میاگل وسیق آگاه مسائل سیاسی را با خود داریم. از محمد نعیم لاله حمیدزی عضو ولسی جرگه افغانستان هم دعوت کرده بودیم، اما در آخرین لحظات به تلفنشان جواب نداده و در بحث حضور نیافتند. نخست دوستان محترم را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگم. نخست با شما آغاز میکنیم مولوی صاحب، به نظر شما ترور اعضای شورای عالی صلح چی تاثیرات بالای روند مصالحه در افغانستان به جا خواهد گذاشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنونده های رادیوی آزادی و میگردیم به سوالتان. اعضای شورای عالی صلح به روند مصالحه یا صلح تاثیر فوق‌العاده ای میندازه. یکی اعضای شورای عالی صلح است، یکی او اعضای بسیار عمده مثل استاد ربانی که رئیس شورای عالی صلح بود، علاوه از اینکه رئیس شورای عالی صلح بود او یک رهبر بود، رهبر جهادی بود، رهبر جمعیت اسلامی بود، سمبول وحدت بود، او بسیار مؤثر بود برای صلح و برای یک حکومت ملی همه جانبه تمام اقشار افغانستان. شهادت او یک ضایعه فوق‌العاده برای تمام مردم افغانستان است. برای صلح خو آن اندازه تاثیرگذار بود که شما دیدید چشم ما هفت مار شد که صلح جا به جا استاد شد. و آمدیم در مسئله رحمانی، مولوی صاحب ارسلان رحمانی تنها عضو شورای عالی صلح نبود، او یک عالمی برجسته به سطح لوی پکتیا بود، او یک رهبر جهادی به سطح لوی پکتیا بود، او یک شخصیت قومی در تمام لوی پکتیا بود، او یک آدمی بسیار هوشیار و آدمی اجتماعی بود. در وقت استاد ربانی وزیر حج و اوقاف و نایب صدارت و با حکمتیار صاحب با دیگر احزاب سیاسی افغانستان بسیار تعلقات خوب داشت. در امارت اسلامی و تحصیلات عالی معین مسلکیش بود، با طالبا بسیار نزدیک و طالبا بسیار احترام برشان داشت. او یک شخصی بود که رابطه فوق‌العاده بین جانبین، بین حکومت و طالبا میشد و ما بین دیگر مردم ها میشد. تقریبا یه حل منازعات که حضرت صاحب رئیس بود در اکثر ولایات می رفت که منازعات مردم در ما بین حل می کرد. یه یک آدمی بسیار مهم بود و بالای صلح چی که در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، قومی تأثیر گذار است.
خب به نظر شما چی تأثیرات خواهد داشته باشه؟ آیا همی روند صلح در کشور به کندی مواجه میشه با ترور از اعضای شورای عالی صلح؟
به کندی خو حتما مواجه میشه، ولیکن ایتونه بشه که بیخی قطعش جریان داشته میباشه. اصلا حلقات استخباراتی همسایه ها یا عام و نمیخواه که ای تو اشخاص که او واقعا رابطه صلح شده میتانه و صلح آورده میتانه او را تحمل کنه. با این خاطر رحمانی صاحب شاید روند صلح یک اندازه کن بساز. غیر از اینکه ما عرض کردیم تنها مسئله صلح نیست، ارتباطات قومی لوی پکتیا تماما با دولت قائم کرده بود، علما، طلبا دیگه، این بسیار تاثیر گذار است.
بله. خب وسیق صاحب، گروه طالبان اعلان کردن که در قتل مولوی رحمانی دست ندارن. به نظر شما در عقب این ترورها کیها بوده میتونن؟ گفته میشه که استخبارات خارجی در این قتلها دخیل هستن، شما آیا به باور هستین یا خیر؟
به نام خداوند بزرگ و سلام و ادب خدمت شما جناب مولوی صاحب، شنونده رادیو شما. من فکر میکنم این روشن است، این به این مفهوم که کی از تامین صلح متضرر میشه، کی نمیخواد که صلح در افغانستان تامین شود، این خودش میرسونه که باید در پروسه صلح مداخله بکنن و روند طور چیز بکنن که نگذارن که یعنی بدون کدام موانی و مشکل روند به پیش بره. یعنی همواره باید موانی ایجاد بکنن. و
کی هستن اینا شما میشه بگین؟
کاملا قسم که پیشتر اشاره کردم که کی نمیخواد افغان صلح، شما میفهمین که کی مداخلت کرده تا این سالها، خاصتا کشورهای همسایه، شورای همسایمان پاکستانی ایران همواره مداخلت داشتن و به حلقات استخباراتیشون نیج مداخلهشون جریان داشته. شما ببینین این روشن است. چند قبل تقریبا 24 25 نفر قماندانان طالبان افرادی که تمایل داشتن بر روند صلح و میخواستند که امکان داره ملاقات های هم صورت گرفته باشه، امکان داره یک مقدار همین پروسه یعنی انکشاف داده شده بوده. وقتی که احساس میشه شما میبینین که چگونه این به اصطلاح کشتار صورت میگیره، اینه کی میکنه؟ ایده خو او طالبه که دوجو شده او طالبه دیگه که گویا اینطور ما فکر بکنیم که دیگه طالب خیسته را کشته اینطور نبوده با یقین.
نظر شما ای است که این کار افغان ها نیست؟ بله
کار افغان ها نیست، این کار استخبارات بیرونی است، کار استخبارات همسایه است و ایره به خاطر نمیگذارن که میخوان که پروسه صلح را به اصطلاح با کندی مواجه بسازن. شما هم ببینید وقتی که یک مدت قبل رئیس شورای عالی صلح صدربانی کشته شد، برای یک مدت همین پروسه تقریبا متوقف شد و بعدن وقتی که آغاز شد حال امی انکشافات، چون خود مولوی صاحب از یک طرف یک کسی بوده که خب آدم قومی بوده و مشر قومی، از طرف دیگه مناسبات خوب و نیک با طالبا داشته و با رهبری طالبا و در اون وقت که طالبای جه بوده در وقت معین وزارت تسهیلات عالی بوده و با رهبری طالبا مناسبات خوب داشته و این خوب میتونسته این مناسبات تامین بکنه، مناسبات دولت افغانستان و مناسبات رهبری طالبا را و نقش بسیار بارز و برازنده میتونه داشته باشه و همین نقش باعث شد که باید ترور شود. این به خاطر که همین پروسه را به اصطلاح چیز بسازند. خب به یقین که کاملا متوقف نمیشه. ولی این پروسه را به کندی مواجه میسازه موقتا، یعنی پروسه را تا ای که به اصطلاح اینی زنجیر وصل بین دولت افغانستان و این طرف و او طرف رهبری طالبا این حلقه را وقتی که از بین برد تا ای که دیگه حلقه در جای ازی قرار میگیره و این دوباره ای را وصل میکنه یک مقدار زمان کار داره. این خودش به درازو میکشه پروسه و به تعویق میفته. به یقین که این کار کسای است، کار استخبارات است که نمیخواهد افغانستان صلح ثبات بیان، نمیخواهد افغانستان یک حکومت توانمند و نیرومند، نمیخواهد که افغانستان با پای خود استاد شود، نمیخواهد که افغانستان در افغانستان رفاه و آرامش و آسایش بیان، نمیخواهد که افغانستان اولاد افغانستان به مکتب بره تعلیم بکنه، تحصیل بکنه، دسترسی به صحت داشته باشه. این همه موانعی را ایجاد میکنه. فقط کاملا این دست استخبارات بوده، این که باز مرش چی نام میته کی نام میته این حرف جدا است، ولی به یقین دهی نفع. چرا امروز طالب هم میفهم وقتی که همین توافقات امضا شد استراتژیک، طالب هم میفهم که دیگه این جنگ قدر طولانی شد که برای ما مشکل است، دیگه من چقدر جنگ کنم، چقدر به صلاح کشته بتم، چقدر خون بریزم. به یقین ترجیح میده که بیا به پروسه صلح بپیونده و از طریق پروسه از روی تفاهم و مذاکره بالاخره نقش را دیگه ایفا بکنه یا نفوذ خود دیگه داشته باشه، نه اینکه در بیرون و همچنان نمیخواین دیگه در بیرون به صلاح زیر فشار اینی استخبارات بیرونی ها دوجه به صلاح زندگی بکنه و حق ابراز عقیده، ابراز به صلاح رأی خود نداشته باشه و نتونه حتی مناسبات تامین بکنه.
ولی آقای وسیق، قسمی که مولوی صاحب هم اشاره کردن و در گذشته ها هم گفته شده بود که حلقات استخباراتی کشورهای همسایه است که مانع امتلاش های صلح میشن، به نظر شما چرا به خاطر جلوگیری از این مشکل جدی تا به حال کار صورت نگرفته یا اگر صورت کسه چرا تا به حال به نتیجه نرسیده؟
متاسفانه اینجا هم ما اگر در بود ملی ببینیم از این زاویه هم که مثلا جلوه میگه پا باید گرفته میشد، دولت تا هنوز به دلایل مختلف ناتوان است، ضعف داره، مشکلات خود داره. از لحاظ شما ببینید سکتورهای امنیتی را با اینکه تعلیم تربیه ویگه پا دیدن ولی تجهیزات لازم ندارن برای دفاع یک، اما طور که اوج برای دفاع نداره شما مطمئن باشین دیگهش برای کشف و استخبارات خود، یعنی این هم ناتوانی و کمبودی های خاص خود داره، از یک طرف کمبودی ها، از یک طرف دیگه وجود فساد، ای خودش زمینه می تبره این طور گپا. ای در بود ملیش که واقعا دولت افغانستان با مسابقه یک دولت توانمند و نیرومند که از یک طرف مثلا اینمی کشورهای منطقه که همی کار میکنه، دولت افغانستان با مسابقه یک سیال بپذیره و ای را حرفش بشنوه، واقعا این تأثیر گذار باشه، تأثیر گذار رو وقت بوده، یعنی با عذر زاری صلح نمیه، از یک موقف قوی تا تو صحبت نکنی و از طرف دیگه اونو مراکزی که در اوج هست متاسفانه سر اونو مراکز اونو فشار آورده نشد و واقعا این کشورها خاصتا امی دو کشور خب با طور خاص پاکستان این فشار لازم با که فشارهای وارد شد از طرف جامعه جهانی، چون سطح منطقه دیگه بالاخره تهدیدات وجود داره، نخواست نتونستن تا هنوز این طور عمل بکنن، فشارا رو طور وارد بکنن از مسائل اقتصادی و دیپلماتیک و بالاخره حتی فشارهای نظامی که هرگاه نمیکنه باید اقدامات بکنه و این فیصله را در ملل متحد و در شورای امنیت با عمو قوتش و پاکستان روز تا روز ببره به انزوا و بالاخره فشار قوی شود تا اینکه جلوی
یک پاره گرفته بتونه.
بله. خب مولوی صاحب قلم‌الدین، گروه موسوم به محاض ملادادالله مسئولیت ترور مولوی ارسلان رحمانی را به دوش گرفته. در مورد این گروه شما معلومات دارین یا خیر؟
راستی ما اولین بار است که نام میشنویم. پیش از این ما این نام هیچ نشنیدیم. عقیده ما است که تمام این قتل ها و شهادت های زنجیری که صورت میگیره پشت سر از این دسته های حلقات استخباراتی است. هرگاه او تطبیق شود باز اعلان میکنه یک نام میمان احمد و محمود و فلان و بستان. عقیده ما است که این یک نام مانده شدگی است. ما این محاضر نمیشناسیم، تا بالی نشنیدیم.
یعنی چون گروه در بین گروه طالبان وجود نداره؟
ما هیچ نشنیدیم. اولین بار است که ما شنیدیم این نام. دادیلا شهید شد با تقریبا 4-5 سال پیش در هلمند، کماندان عمومی طالبا بود که او به شهادت رسید. باز با عوضش برادرش استاد شد و برادرش هم از طرف ملاسا محمود عمر برطرف شد. بعد از اون ما این محاض نشنیدیم. عقیده ما ایست، گمانی ما ایست، هر آن علاقاتی که در دست داشت ما مردم است که یک نام ماندگی است و در هدف خود کامیاب شدن دیگه تا که یپشانه شود یک نام ماند.
پس به نظر شما هدف از این کار چی هست؟
بعقیده ما یه قتله های مرموز که صورت میگیره یا عادت داره که باید ایتور الفاظی را بگویه که خودش مخفی شود تا از هان مردم اشغال بکنه به یک دیگه طرف ببره. یه گمان و عقیده ما هست، دیگه ما فکر نمی کنیم.
گزارش های موجود داره که در شهر کویتی پاکستان اخیراً برخی از اعضای گروه طالبا که خواهان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بودند کشته و یا بازداشت شدند. آیا شورای عالی صلح افغانستان در این مورد معلومات داره یا خیر و یا چی صحبت های صورت گرفته در خود شورای عالی صلح در این مورد؟
شما میپوین که استاد ربانی به شهادت رسید بعد از او یه پروسه صلح کاملا به کندی مواجه شد. او وقتی که پسر جناب استاد به عوضی از او به حیث رئیس شورای عالی صلح صلاح الدین ربانی تعیین میشه، یه قبلا یه مسئله را ما از رسانه ها شنیدیم و هیچ نشنیدیم که یا آمده باشه. اگر در دیگر جای رابطه گرفته باشه من نمیگم، ولیکن ما خبر نداریم. یکی دوم این باز که گرفتار شده و به قتل رسیده از این معلومات مسخ نداریم، لیکن یکدر میفهمیم که هر آن طالب و هر آن کسی که و تمایل نشان داد به حکومت افغانستان و مذاکرات یا به زندگی صلح‌آمیز و گرفتار شد، مثل ملا برادر بگویم، ملا عبیدالله در بندیخانه پاکستانی و شهادت رسید یا یاسر، این تو مردم ها را ما که میبینیم ممکن این باشه.
خب مولوی صاحب، قسم که وسیق صاحب هم اشاره کردن، به نظر شما خب حتما جامعه جهانی هم در جیران قرار داره که حلقاتی هستن در پاکستان که مانع تلاش های صلح در افغانستان میشه و یک آنی در اثران طالبان که خواهان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هستن اونا را یا به قتل میرسانن یا بازداشت میکنن. به نظر شما علت چی هست؟ چرا جامعه جهانی فشار لازم را بر پاکستان وارد نمیکنه تا این مشکل برطرف شود؟
ما اگر نترسیم به صراحت بگوییم ما یه تو گفته نمیتونیم که همسایه های ما اهدافی داره در افغانستان و یه خارجی که اینجا آمده یه اهداف نداره، کلیشان با اهداف آمده اما تو چیتی بریم ما نامدن به این خاطر بریم آمده بچه های خودم بکشه پول خودم مصرف بکنه بریم افغانستان رو جور کنه و اهدافی خود داره، به خاطر اهدافی خود که در وجود همسایه ها تامین میشه کجا و سرشان پیش میاره. اهدافش در خطر میافت، هرگاه اهدافش در خطر نفته باز دستی پیشار میاره. شما همین روز ببینین، دیروز کماندان عمومی ناتو رد به پاکستان اخطار داد که را خلاص کنه، همین روز دستی شورا را دایر کرد، امروز شما میبینین که را خلاص میکنه. این یک پیشار بود فوق‌العاده. اگر واقعا جامعه جهانی یا ناتو پیشار بیاره بالای همسایه ها ما فکر میکنیم در یک ما مسئله به یک جای میرسه که تمام مردم خوش میشه، تمام مردم افغانستان استقبال میکنه.
وسیق صاحب، قتل های زنجیره ای اعضای شورای عالی صلح به نظر شما چقدر بر فعالیت های خود شورا و بالای روحی اعضای شورا میتونه اثر گذار باشه؟
به یقین خوب بر هر که زندگی شخصش داره از لحاظ فردی اگر ببینیم، ولی
میتونه بر تمام در گذشته شما اگر باید داشته باشین تهدیدات متوجه شورای عالی صلح گفته بودن که این بار گویا چیز ما هدف ما شورای عالی صلح هست، اعضای شورای عالی صلح با یقین سر اعضای شورای عالی صلح تاثیر داره و خاصتا اعضایی که یک مقدار زیاد یعنی سمبولیک کجا اعضا نیستن، یعنی زیاد دخیل هستن و زیاد فعال هستن در امی رابطه سل، یعنی رابطه نه صرفا در الفاظ نمیشه، با یقین که این رابطه با رهبری طالبا با صفوف طالبا با اقتداد این رابطه تأمین است. هرگاه عالم میفهمن این تهدید خودش متوجه است که هر کسی که در راستا جدی فعال شوه مورد تهدید قرار میگیره، بنابراین این تهدید متوجه است و این از لحاظ روانی تأثیر خود داره و ما فکر میکنم اما طور که اینی قتل یک مقدار تأثیر گذار بود و این پروسه را به کندی مواجه کرد و موقتا شاید یک مقدار تا این خلا پر میشه و ام جای امی مولیس به کسی دیگه میگیره، با یقین که این پروسه به کندی مواجه میشه.
بله خب مولای صاحب، هرچند شما پیشتر هم در این مورد صحبت کردین در مورد تاثیرات مولای صاحب رحمانی، میشه بگوین که با توجه به اینکه مولای رحمانی از مقام های سابق رژیم طالبان بود تا چی حد در روند مصالحه در افغانستان نقش داشت، مشخصا چی کارهایی را تا به حال به نظر شما انجام داده بود که موثر بوده؟
او یک شخص بسیار موثر بود. تاثیراتش این بود که با علمای جدید کشور پاکستان شناخت بسیار نزدیک داشت، در وقت جهاد با وا بسیار نزدیک بودند. در این اواخر که یک سال شورای عالی صلح تاسیس شده دو دفعه بلکه سه دفعه یا رفتن شمول استاد ربانی که با مولانا سمیع الحق و مولانا فضل الرحمن و مولانا شیرانی و یا مولانا صاحبایی که اونجا مدرسه کلام و تاثیر زیاد بالای طالبای پاکستان داره، اما از وا دید و وادید صورت گرفت و وا برشان وعده داد که ما کمک میدیم. یا آخر امرای رئیس جمهور یک تاثیر مهمی شی بود که ای با علمای پاکستان بسیار شناختی نزدیک داشتیه که دوم در جهاد یک رهبر جهادی یک کماندان بسیار عمده جهاد بود که اما وقت حکومت پاکستان اکثر زماندارای پاکستان که امیالی موجود است با او شناخت داشت و برای از یک دروغ گفته نمیتونست بخاطر از که برای از این کیفیت و احوال از ما معلوم بود. یه تاثیر دومش بود و حکومت ملکیش که سید رازمش هست وزارایش هست اکثرش رحمانی صاحب میشناخت از اول جهاد، یه تاثیر کلانش بود. از این علاوه یک تاثیر بسیار کلانش این بود که یک استاد کل به بسیار شاگردا داشت مولایا که و طالبان باز شاگرده از ما بود امرای از ما علاقه داشتن و به بسیار اسانی میتونست هر وقت که رابطه بکنه، رابطه دولت و از ما برابر رابطه با شورای عالی صلح از طالبان قائم بکنه. این تماما تاثیراتی با آدم بود که حال به شهادت رسید واقعا یک ضایعه بسیار بزرگ است و کاملا تاثیر گذار است به روند شورای عالی صلح.
پس اتو افراد دیگه برجسته همانند مولوی ارسلان رحمانی در فعلا در بنظر شما در خود شورای عالی صلح وجود دارد تا امی جای مولوی رحمانی را پر بکنن؟
عرض ما ایست که در تمام عرصه ها تنها در روند شورای عالی صلح در تشکیل شورای عالی صلح اگر هر قدر اشخاصی عمده و قوی هم بیاید که حکومت کاملا و را تنها با قول نی با عمل حمایه نکنه، جامعه جهانی خصوصا امریکا یا ملل متحد اگر یا عملا حمایت از صلح نکند بکنه بگم صلح خود به خود پیش بره. تاثیرات ملل متحد جامعه جهانی ناتو فوق‌العاده زیاد است. اگر یا واقعا بتانه و واقعا مثل که قولا میگه که ما حمایت میکنیم عملا هم حمایت بکنه. ما
شما میگین تا به حال حمایت نکردن درست قسم که لازم بوده؟
با قول ما میگیم که قولی حمایت کرده عملی نکردن.
خب وسیق صاحب، استاد ربانی و مولوی صاحب برسالا رحمانی هر دو در شهر کابل کشته شدند. به نظر شما این مسئله چقدر نگران کننده است؟
همونطور که گفته شد، دولت افغانستان ضعف ناتوانی های خود دارد و این ضعف ناتوانی باعث شده که وجود فساد، نفوذ افراد مغرض و ناآشنا و کسایی که اصلا برای تخریب پروسه وارد شده و نمیذاره که افغانستان صلح بشه، خودش زمینه داده تا اینکه این طور کسا نفوذ پیدا بکنه و نتونست دولت به مسابقه یک دولت شفاف و مقتدر و عرض اندام بکنه و حمایت مردم بگیره. هرگاه حمایت مردم گرفت، باز همکاری مردم که بود، باز مخالف دولت به خوبی نمیتونه نفوذ بکنه. همیاله همی کسی که ده همی تا همینجا آمده تا بسته کسی آمده و امکانات کسی برورش برابر کرده، وقتی که او دولت همکار خود، دوست خود، عزیز خود، نزدیک خود، نماینده خود فکر بکنه، به هیچ وجه وجود همکاری نمیکنه. پس این ضعف ناتوانی دولت بوده.
این ضعف ناتوانی ناشی از چی است آقای وسیق؟ ای آیا اراده وجود نداشته به خاطر موانع از این مشکل و یا دیگر مشکلات بوده؟
شما میفهمین که اینی که پا در سطح بسیار پایین ممکن نیست، شاید در سطح بالاتر امکان داره همکاری های وجود داشته. واقعا دولت نتونست امی در یک نظامی که وجه همه چیز بر بنیاد مصلحت بود، روابط ترجیح داده شد نسبت به ضوابط، قانون باید حاکم می بود سر هر کسی که مثلا مخالف بود، خرابکار بود، یعنی زده منافع ملی عمل میکرد، باید قانون سرش تطبیق میشد، فرهنگ مافیات باید نمی بود، فساد باید از بین میرفت، قاچاق باید نمی بود. این نمی بود واقعا به مسابقه یک دولت که حمایت مردم میگرفت و از یک طرف با مسابقه یک سیال به طرف مقابل خود همسایه خود گپ خود گفته میتونست برای گفتن میداشت و همچنان بر دنیا، چون این نمیتونه یک چیز نبوده متاسفانه و همین ناتوانی ها در وجودش وجود داشته. ما بازم به تاکید میکنم که اینی می افرادی که تو اینی اینجا آمده و در اینجا همیل این افراد اتو نمیشه که دفتن در اینجا بیا امی کار بکنه، حتما جای خانه گرفته، امکان داره دمون نزدیکا جا با جا شده باشه و این شاید در یک روز نبوده، شاید مدت های طولانی سرش کار کرده باشن. در این مدت استخبارات ما باید از اطلاع می داشت و جلو وزیر باید می گرفت و این روی امنیتی دیگه ما باید سر از این کار میکردن. متاسفانه که اینی از ضعف ناتوانی ما میشه و این ناتوانی وجود داره. تا این ناتوانی ها اصلاح نشه و این کمبودی ها واقعا از لحاظ کیفی همه گپا بلند نره، هرگاه ما همی امکانات را از لحاظ وسایل و تجهیزات ویگه پا نداریم، خاصتا مسائل استخباراتی، یعنی استخبارات همو استخبارات است که حتی از اوجه به این نیت حرکت میکنه، باید استخبارات آگاهی داشته باشه، هرگاه نداشته باشه ناکام است.
تشکر. خب در اخیر میخوام مولوی صاحب از شما بپرسم که با توجه به ترور استاد ربانی، محمد هاشم منیب و مولوی ارسلا رحمانی، به نظر شما آیا برای حفاظت جان سایر اعضای شورای عالی صلح و ای که تلاش های صلح در کشور به موفقیت به انجامه، چی اقدام های باید روی دست گرفته شود؟
واقعا یکی امنیت اعضای شورای عالی صلح هست. ما خودنا اعضای عالی صلح نمیخوایم که امنیت از یا گرفته شد، تماما اعضای دولت شورای ملی است، شورای سناتور است که یا کلش امنیت میخواه. شما دیدین که جان نواز خان در خانه خود کشته شد با یک برادر دیگه که از ولسی جرگه بود. یخو شما دیدین کماندان امنی کندار خانوات خان داود یا خو اشخاص نظامی بود، کلی نظام پیش از یا بودن. اگر ما بگویم که امنیت ما باید گرفته شوه، امنیت ما باید بگیرین، و خو تیار امنیت پیش خودشان بو و کماندان زون بو، باید امنیت خود میگرید. لیکن یه یک جنگ استخباراتی است، یک جنگ بسیار مرموز است. برای از این مسئله بسیار مهم است که چطور بتانیم اما هنگی صورت بگیره، دولت با ملت مثلی که گفته شد و امنیت او وقت ما گرفته میتونیم، تنها با پلیس امنیت گرفته شده نمیتونه، سر ار خانه یا ار پرت خو حکومت پلیس استاده کرده نمیتونه، سر ار خانه پوستر رو جور کرده میتونه. اصلا
بی‌اعتمادی است در مابین دولت و ملت فاصله ایجاد شده. کوشش شود چطور این فاصله ما باید نزدیکتر بسازیم. یکی دوم این امنیت که یک اندازه ممکن است گرفته میشه، دولت باید کوشش بکنه امنیت بگیره. فعلا در حصه اعضای شورای عالی صلح هیچ یک قدم در حصه امنیت برداشته نشده، با وسپیزی که بارها ما گفتیم.
بسیار زیاد تشکر میکنیم از مهمانان گرامی، هر یک مولوی قلم‌الدین عضو شورای عالی صلح افغانستان و میاگل وسیق آگاه مسائل سیاسی که در این بحث با ما شرکت کردند. در آخر میخوایم یک بار دیگه یادآوری بکنم که از محمد نعیم لالای حمیدزای عضو ولسی جرگه افغانستان هم دعوت کرده بودیم، اما در آخرین لحظات به تلفنشان جواب نداده و در بحث حضور نیافتند و سپاس از شنونده های محترم که این بحث با ما دنبال کردند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وقت مزیک